چند کنه با هم دوستانه صحبت کنیم.
ببخشید یه تذکر دوستانه.
دوستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام. امروز هم با برنامه دوستانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و همگانی بودن این فریضه الهی میپردازیم. در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنم داستان این برنامه رو بشنوید.
با چند نفر از دوستان و بستگان در محضر شهید عباس علی خمری بودیم که یکی از حاضران زبانش آلوده به غیبت شد. عباس علی که آزرده شده بود روشو به یه طرف برگردوند و گفت یه بوی میاد. همه متوجه شهید شدن و گفتن بوی چیه؟ شهید خمری گفت خوب دقت کنید، چه بوی بدی، به نظرم بوی گوشت مرده، بوی خون مرده میاد. با این برخورد ظریف و در عین حال گزنده، غیبت کننده متوجه شد که کار ناپسندی مرتکب شده و صحبتش رو قطع کرد. اگه شهید عباس علی خمری توی مجلسی میدید که جمع غریبه ترن و ممکنه صحبت و کنایه تأثیر نداشته باشه، از اون جلسه که آلوده به غیبت بود بیرون میرفت و با این حرکت معترضانه جمع رو متوجه و متنبه میکرد.
مثل برنامه قبل در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دهشیری هستیم و از سخنان ایشون بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان، به دوستان خوش آمدید. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ولایی مؤمنان هست. قرآن کریم در آیه 71 سوره توبه میفرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. مردان و زنان با ایمان ولی و یار و یاور یکدیگرند. امر به معروف و نهی از منکر میکنند، نماز رو برپا میدارند، زکات میپردازند و خدا و رسولش رو اطاعت میکنند. خداوند به زودی آنها رو مورد رحمت خودش قرار میده. خداوند توانا و حکیمه. در این آیه که شنیدید ترجمه‌ش هم گفتیم به برخی از نشانه های مؤمنین راستی اشاره میکنه، همون جور که در ترجمه هم آمد، یکیش امر معروف و نهی از منکر، یکیش اقامه نماز، دیگری پرداخت زکات و اطاعت خدا و رسول. در آیه قبل از اون یعنی آیه 70 به بیان مشخصات منافقان میپردازه. در ابتدا از اونا این گونه یاد میکنه بعضهم من بعض، یعنی اونها به صورت ظاهر همراه و همهدفن، ولی خب دلهاشون دچار پراکندگی و یک نوع افتراقه. اما در خصوص مؤمنان فرمود بعضهم اولیاء و بعض، تعبیر اولیاء رو به کار برد. این یعنی ولی و یار و یاور یک دیگرن. این ولایت رو بخوان اعمال بکنند به چه شکلی اعمال بکنند؟ این دوستی و محبت رو بخوان اظهار بکنند، احساس مسئولیتشون رو بخوان در واقع داشته باشن چگونه؟ از ناحیه امر معروف و نهی از منکر، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی احساس ولایت نسبت به یکی داشتن اونا رو وادار میکنه تا نسبت به هم بی‌تفاوت نباشن. چرا که بی‌تفاوتی در این خصوص یعنی بی‌توجهی نسبت به سرنوشت افرادی که در خصوص اونها ولایت دارن. چطور یک پدری، یک مادری که احساس ولایت داره نسبت به فرزندش بی‌تفاوت نیست از سرنوشت او، او رو نسبت به دوستانش هشدار میده کجا بره کجا نره، کاراشو زیر نظر بگیره، و کسی هم حق نداره بگه تو در کار بچه دخالت کن. بابا ولی یه بچه است، مؤمن ولی مؤمنه، خانم با ایمان ولی خانم با ایمان میتونه باشه، نمیتونه نسبت به این دو فریضه الهی بی‌تفاوت باشه، که متاسفانه این دو از یاد رفته است و در جامعه ما مورد بیمهری قرار گرفته. و اگر کسی به این دو مسئله توجه بکنه میگه مثلا دخالت در کار دیگران عذرخواهی میکنم، این تعبیر رو بکنم میگه فضولی نکن. این قرآن میفرمود شده این حق مؤمن است نسبت به مؤمن دیگر که اعمال ولایت بکنه با امر و نهی. با این حرفا میشه جلوی این فریضه الهی رو گرفت. ما امیدواریم انشاءالله روزی بیاد که هممون عامل به قرآن کریم باشیم و به خصوص این وظیفه ولایی رو انشاءالله کاربردی و عملیاتی کنیم، یعنی امر معروف و نهی از منکر.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
با تشکر از حجت الاسلام دهشیدی، بخش گزارشی برنامه و انعکاس نظر شما عزیزان.
مؤمنین نسبت به هم دیگه وظایفشون میتونم از دید هر کسی شد فرق داشته باشه، اما به نظر من همین همدلی با هم دیگه، امر معروف کردن یک دیگه، نهی از منکر کردن هم دیگه، بعد اینکه خوشرو بودن با هم، اعتماد و صداقت داشته نسبت به هم دیگه، اعتماد مخصوصا.
مهمترینش که تو شادی ها و تو از نظر شما غم ها کنار هم دیگه باشن، اگه خوشحالن شادیشون رو با هم تقسیم کنن، اگه تو حالت گرفتاری هم همدیگر رو فراموش نکنن.
مؤمنین نسبت به هم این که باید حقوق همدیگر رو رعایت کنن، گذشت داشته باشن، اتحاد داشته باشن، اینا عیب های همدیگر رو با هم گوشزد کنن.
مهمترین وظیفه ای که ما هم نسبت به هم دیگه داریم فکر کنم همین امر معروف و نهی از منکر باشه، که نسبت به هم دیگه بی تفاوت نباشیم. البته خب به نظرم خیلی جاها شرایطش رو ما رعایت نمی کنیم، به همین خاطر همین که اسم این مسئله میاد خیلی خوششون نمیاد.
بعضی وظایف در قالب همسایگی تعریف میشه، بعضی هاش خب وظیفه و حقی که در قبال خانواده تعریف میشه، بالاخره حق وفای به عهد دارن، وظیفه وفای به عهد دارن، حق ادای امانت دارن.
مؤمنین نسبت به هم وظایف زیادی دارن، یکی از اون وظایف اینه که مؤمن فقط به فکر خودش نیست، به فکر هم نوعش، جامعهش، خانواده، اقوام و فامیل و امثال اینها، یکی از به حساب وظایف مؤمن ایه. این به حساب یکی از محل بروز و ظهورش همین بحث امر معروف و نهی از منکره.
خب همینجور که ملاحظه فرمودید دوستان ما نقطه نظرات خوبی داشتن، نوان برای من رو تاکید داشتن که بالاخره افراد نسبت به همدیگه وظیفه دارن، منتها چگونه این وظیفه مهم امر معروف و نهی از منکر را عملیاتی کنن بیان فرمودن که بایستی با روی گشاده و با بیانی زیبا و اخلاقی خوش این را عملیاتی کرد. حتما حرف درستی است و ما هم برای منو تاکید میکنیم، به خاطر اینکه امر معروف و نهی از منکر وقتی میگیم از جایگاه عالی برخورداره، وظیفه ولایی مؤمنان نسبت به یکی دیگره، خب مؤمن نسبت به مؤمن اصلا خیرخواهه. یه تعبیری داره امام صادق علیه السلام فرمود که بهترین برادر من اونی که ای به من رو به من هدیه بده، یعنی به من گوشزد بکنه. نهی از منکر مگه چیه دوستان؟ یعنی بگی این کاری که شما انجام میدی شایسته شما نیست، این عیبه برای شما، آیا این بدآمد داره؟ اگر مثلا یه نفر گفت که ببخشید صورتتون یه مدار مثلا فرض کنید که یه لکه سیاهی بهش هست، دوده مثلا ماشینی، دوده بخاری بهش نشسته، این باید بدآمد بیاد؟ یا احیانا بگه که این آب استفاده نکنید، این آب آلوده است، این باید بدآمد بیاد؟ اگه بگه از این مثلا ماشین که داره عیبه استفاده نکنید، باید بعدم بیاد. شما از این مسیر برید زودتر به مقصد میرسه سالمتر. خب این امر معروف نهی از منکر مگه چیه؟ همینه. خب اگر بی تفاوت باشیم خوبه، به قول اون شاعر اگر بینی که نابینا و چاه هست وگر خاموش بنشینی گناه هست. به من چه؟ نابیناست و میفته تو چاه بیفته، نه خیر، باید راهنماییش کرد. گاهی چشم دارن، بصر دارن، بصیرت ندارن. نهی از منکر بصیرت دادن به افراد است، بینش دادن به افراد، امر معروف بینش دادن به افراد، و این وظیفه ولایی است و به قدری اهمیت داره که نقل میکنه امام صادق علیه السلام از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که جبرئیل اومد پیش من و به من گفت که الاسلام و عشرت و اسهم، اسلام 10 بخش داره، 10 سهم داره، هفتمیش حالا که مورد نظر ماست اشاره میکنیم، از سابع الامر بالمعروف و هو الوفا، امر معروف که در واقع همون وفای به عهد و وظیفه است. آیا اگر کسی این کار را انجام داد مورد ملامت قرار بگیره یا وظیفه دینیش را عمل کرده؟ امیرالمومنین فرمود من امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین، کسی که امر معروف میکنه مسلمان ها را پشتیبانی و تقویت کرده. کسی که مسلمانی رو پشتیبانی و تقویت بکنه، وظیفه دینی و ولایش رو انجام بده، این قابل ستایش یا نکوهش؟ شما بفرمایید. قطعا قابل ستایشه. اگر امر معروف که یک رسالت الهی و یک رسالت دوستانه است عملی بشه، دیگر مسلمانان هم تقویت میشن. از تقویت و پشتیبانی همکیشان در واقع یک صفی به وجود میاد در مقابل دشمنان. رسول خدا فرمود خداوند دشمن میداره مؤمن ضعیف بدین رو. گفتن که مؤمن ضعیف بدین چیه؟ فرمود الذی لا ینهى عن المنکر، کسی که نهی از منکر نمیکنه، یعنی وظیفه ولایش رو انجام نمیده. همجور که از کردیم، هم از روایات هم از آیات قرآن به خوبی استفاده میشه که مؤمن حق نداره نسبت به مؤمن دیگر بیتفاوت باشه، باید اعمال این ولایت بکنه و اعمال ولایتش در پرتو امر معروف و نهی از منکر انشالله خواهد بود. که اگر افرادی در این زمینه به وظیفه پرداختن، قطعا مورد حمایت و عنایت الهی قرار میگیرن. همین آیه 71 سوره توبه در پایان داره که اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم، اینها رو خداوند مورد رحمت خودش قرار میده و خداوند عزتمند و حکیمه. امیدواریم انشاءالله جامعه ولایی ما به این دستور الهی و ولایی عمل بکنه و از امر معروف و نهی از منکر دیگران دریغ نورزه. انشاءالله همه موفق باشید.
شاید بتوان گفت که ارزشی بالاتر در فروع دین از این امر به معروف و نهی از منکر نداریم، برای این که ما بقیه فروع دین هم متوقف بر همین امر به معروف و نهی از منکر است. و متاسفانه همینطور که پیغمبر اکرم بارها خبر میداد که در دوره آخر زمان این امر به معروف و نهی از منکر ترک می شود، می فرمود مردم نماز می خوانند، روزه می گیرند، حج می روند، تقید به ظواهر شرع دارند، اما امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند. بعدم می فرمود وقتی که این فریضه در میان مردم نباشد، بلا مثل بارون بر اون مردم می بارد و هرچه تضرع و زاری هم بکنن، دعای آنها مستجاب نمی شود.
با تشکر از همه شما عزیزان که با برنامه دوستان همراه بودین، امیدواریم همه ما در مسیر امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم و پا بر جا باشیم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
بیایید ای رفیقان عاشقانه، به کوی دوست گیریم عاشقانه، چو روزت مشرق خاطر
براری،
تو روزان مهر آن ماه یگانه،
روزان مهر آن ماه یگانه.
شو شب گردد چراغ مه خاموش،
یک روزی شبی عاشقانه،
سحر سازیم اندوه شبانه،
سحر سازیم اندوه شبانه.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله الله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
می آیم به کوچه باغ آشنای دیدارت و در همسایگی یادت می مانم در شبستان.
یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا عظیم، یا الهی
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا رحيم.
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، سلام به شما شنونده های عزیز و بزرگوار. برنامه رو با نام خداوند رحمان شروع کردیم و معطر می‌کنیم به ذکر شریف صلوات، درود بی پایان بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوشحالم که توفیق هست بنده محمد جواد محمدی این هفته به اتفاق دوستان عزیزم آقای رضا رضایی تهیه کننده و سردبیر، سرکار خانم ناصح نویسنده، سرکار خانم نجاتی گزارشگر، ویراستارمون جناب آقای محمد حسن باجنان و همینطور رجت الاسلام و المسلمین علی صدوقی پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شبستان باشیم. از خدای بزرگ برای ملت شریف ایران، خصوصا شما شنوندگان و همراهان عزیز شبستان، سلامتی می‌خوایم و با توجه به شیوع ویروس کرونا و مطابق شب‌های قبل در این لحظه یک پیام بهداشتی تقدیمتون می‌کنیم.
افراد مسن و کسانی که سیستم دفاعی بدنی ضعیفی دارند بیشتر در معرض حاد شدن شدت بیماری قرار دارند.
تنها 10% از افراد مبتلا و فوت شده زیر 35 سال سن داشتند.
تا جای ممکن وسایل و مکانهای عمومی مانند دیوارها و میله‌های اتوبوس و یا مترو را لمس نکنید،
چون طبق ادعای پزشکان چینی تا 9 روز این ویروس روی سطوح زنده میمونه.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
دقایقی از آخرین ساعت روز شنبه 23 فروردین 1399 و 17 شعبان المعظم 1441 هجری قمری رو پشت سر گذاشتیم. چه زیباست که لحظه های این ماه شریف رو قدر بدونیم و با دعا و عبادت و ذکر و نماز به خدای متعال نزدیکتر بشیم. این شبها بهترین فرصت برای خلوت با خدا، مرور کارها و تجدید نظر در بعضی از رفتارها و گفتارها و بهترین فرصت برای رنگ خدایی زدن به زندگی. انشاءالله که هممون موفق بشیم بهترین بهره رو از این ماه پرخیر و برکت ببریم. بخش های مختلفی رو هم در برنامه شبستان تقدیم شما عزیزان می کنیم. پای چشمه، پیغام دوست، انشاءالله دو بخش گزارشی و دو بخش سخنان حجت الاسلام و مستمین علی صدوقی. امیدوارم از برنامه شبستان لذت ببرید.
الهی چون حاضری چه جویم، و چون ناظری چه گویم. الهی
در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، تا جایی که میتونیم برای تقرب به خدای متعال عبادتهای مختلفی انجام میدیم. اما مهمترین نکته اینه که اثر نماز خوندن و روزه گرفتن و عبادتهای مختلف در زندگیمون مشخص بشه. چطور؟ بله، با رعایت کردن حقوق مردم، ضایع نکردن حقشون با غیبت و تهمت و سخنچینی، با امانتداری و خوش اخلاقی. عزیزان، الگوی شما در عبادت و اطاعت از خداوند متعال چه شخصیتیه؟ خیلیاتون میگین امیرالمومنین امام علی علیه السلام. بله، اما چقدر سعی میکنیم گفتار، رفتار، روش و منش زندگیمونو به اون حضرت نزدیک کنیم؟ امشب در برنامه شبستان در حد بضاعت میخوایم از عبادت علوی بگیم و برنامه‌مونو با نام و یاد و گفتار و رفتار اون شخصیت بی‌نظیر زینت بدیم.
از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است، از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است. پیغام آشنا نفس روح پرور است، پیغام آشنا نفس روح پرور است.
به نظر شما چه فرقی بین عبودیت و عبادت وجود داره؟
عبودیت بندگی خداست، قرار گرفتن در مسیر بندگی، ولی عبادت طریق بندگی، راه رسیدن به عبودیته.
عبودیت نتیجه عبادته. انسان وقتی عبادت میکنه نتیجهش میشه عبودیت. عبادت راه و رسم بندگیه، برنامه بندگیه. اگر ما به راه و رسم و برنامه بندگی عمل کنیم، نتیجهش عبودیت و بندگی خداست.
عبادت یعنی که مطیع خدا باشی، درگاه خدا راز نیاز کنی. عبودیت هم معنی که بنده خالص خدا باشی.
عبودیت یک ملکه است، این ملکه یک فعلی رو که از خودش بروز میده، این میشه عبادت. شخصی که ملکه عبودیت رو داره، اون وقتی که نمازش اول وقت میشه، روزش روزه های مستحبی، روزه های واجبی رو انشاءالله میگیره، بعدن همه کاراش دیگه با همون ملکه سازگار میشه.
عبادت اون اعمالیه که توی دینم واجبه و اینا، ولی عبودیت اون حسه، اون چیز درونیه که کلن توی همیشه همه جا اون درون ما هست، که ما یه حس بندگی، یه حس کوچیک بودن اینا در مقابل خدا داریم.
عبادت یعنی پرستش، که عبارت است از یک عملی هستش که انجام میشه، بنده در مقابل خداوند باری تعالی انجام میده. اما عبودیت یعنی بندگی کردن. به بار دیگر عبودیت یه حالتی است، کسانی که در مقابل باری تعالی انجام میدن، ممکنه کسی عبادتی رو انجام بده ولی این عبادت درش روح عبودیت نباشه، ریا باشه.
عبادت زیر مجموعه عبودیت، یعنی فقط ما به عبادت نمیگیم عبودیت. عبودیت در واقع یک سری اعمال و رفتاریه که عبادت یکی از اونهاست.
ممنون از همراهیتون. از شما دعوت میکنم که به ادامه برنامه شبستان توجه بفرمایید.
دعوت میکنم بشنوید سخنان حجت الاسلام و مسلمین علی صدوقی، پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام و شما شنوندگان خوب برنامه شبستان. بحث این هفته ما در مورد عبادته، که این عبادت چه جایگاه در زندگی ما داره و چه تأثیری در ساختار شخصیت ما داره. و اصولاً اگر بخوایم یک زندگی متعادل و خوبی داشته باشیم، این عبادت در این هندسه زندگی جایگاهش کجاست؟ رضا با کمک شما و تعامل خوبی که انشالله خواهیم داشت، سعیمون بر اینه که این عبادت رو این هفته با هم دیگه مورد بحث قرار بدیم تا انشالله به نتایج خیلی خوبی هم برسیم. قبل از اینکه من وارد بحث عبادت بشم، لازمه که دوتا مفهوم رو از همدیگه جدا بکنم و تعریف کنم. یکی مفهوم عبادت، یکی هم مفهوم عبودیت. متاسفانه دیده میشه که این دو مفهوم به جای هم استعمال میشه. مثلا در آیه‌ای داریم که در قرآن میفرماید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند هدف خلقت رو اینطور بیان میکنه که خداوند جن و انس رو نیافرید مگر برای عبودیت و بندگی. ولی دیده شده که در ترجمه این اشتباه پدید میاد و میگن که خداوند جن و انس رو نیافرید مگر برای عبادت کردن. عبادت فرع بر عبودیته. عبودیت به زیر بنا توجه داره، عبادت به بنا توجه داره. ما تا زیر ساخت یک ساختمون رو محکم نکنیم، نمیتونیم ستون و سقف اون ساختمون رو بنا کنیم. این ستون، این دیوار، این سقف باید یک پی وجود داشته باشه، یک اساس و چارچوب و شناژی وجود داشته باشه تا بر اساس اون بتونه رو پای خودش بیسته. عبادتی که بر اساس عبودیت باشد مورد تایید دین است. لذا هر عملی که عبادی باشد ممکنه که دین اون رو تایید نکنه. ممکنه ظاهرن ما نماز رو اقامه بکنیم و روزه بگیریم، حج بریم و اون سلوک عبادی رو داشته باشیم، ولی ممکنه که مقبول واقع نشه. شرط قبول عبادت پذیرش عبودیت از سوی پروردگاره. خب عبودیت یعنی چی؟ یعنی بندگی کردن. کسی که عبد خدا بود لذت زندگی رو میبره. کسی که عبد خدا بود متعادل زندگی میکنه. کسی که عبد خدا بود طراوت و شادابی و نشاط تو زندگیش هست. کسی که عبد خدا بود انتقاد پذیره. کسی که عبد خدا بود میتونه مسیر زندگی رو درست طراحی بکنه و از تمامی لحظات زندگی خودش لذت واقعی ببره. پس اگر ما دچار بیماری های افسردگی هستیم، نابسامانی های روحی روانی در جامعه مشاهده میشه، اینا همش به خاطر اینه که ما عبودیت رو درک نکردیم. ما عبد خدا نیستیم. ما متاسفانه عبد شیطان، عبد طاغوت و عبد بت‌هایی هستیم که ما رو تو زمین نگه داشتن. در قرآن آیه‌ای هست که می‌فرماید اساقل تومل الارض، چرا به زمین تسبیدید؟ خدا عتاب می‌کنه، ما رو داره مؤاخذه می‌کنه که چرا به زمین چسبیدید؟ منظور چیه؟ یعنی اینکه خدا می‌خواد بگه من شما رو برای پرواز آفریدم، پس چرا به زمین چسبیدید؟ علت این که ما به زمین میچسبیم اینه که پاهامون بسته شده به زمین. یه بالون وقتی میتونه اوج بگیره که گیر زمین نباشه، ولی وقتی بخوان جلوی اوج یک بالون رو بگیرن، تنابهای متعددی رو به او وصل میکنن و سر تناب رو به زمین وصل میکنن تا او نتونه اوج بگیره. تناب شیطان، تناب دنیا طلبی، تناب حرفای مردم، تنابهای مختلفی که از سوی نفس اماره به زمین زده شده از جانب ما، اجازه رویش و بالندگی و روش رو به ما نمیده. لذا عبادت ما دیگه عبادت مبتنی بر بندگی نیست، عبادتیست مبتنی بر عادت، مبتنی بر غریزه. من عادت کردم نماز بخونم، لذا این نماز یک تحول اساسی در زندگی من ایجاد نمی‌کنه. من حالتی پیدا کردم که فقط و فقط از روی عادت‌ها زندگی خودم رو تنظیم